أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا فمحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. چون دین اصولی دارد و فروعی و در جاهلیت نه برابر با اصول دین رفتار میکردن نه برابر با فروع دین، و این سوره مبارکه انعام هم در فضای جاهلی قبل از هجرت نازل شده است، لذا ذات اقدس اله بخشی از این سوره را درباره عقاید و اصول اعتقادی مشرکین یاد میکند و بخشی از این سوره را اختصاص می‌دهد به مسائل اخلاقی اونها و همچنین فقهی و حقوقی اونها. در جریان مسائل فقهی بدعت‌هایی که گذاشته بودن، گذشته از اینکه مخالف عقل بود، این را به خدا اسناد می‌دادن. لذا ذات اقدس اله از چند جهت اینها را توبیخ می‌کند. یکی این که این حرفها حرفهای باطلی است، سا ما یحکمون و سفاهت است. دوم این که همین کاری که سا ما یحکمون و سفاهت است و به غیر علم است و زلالت است، این را به خدا اسناد میدن به عنوان افترا. بنابراین اینها گذشته از این که کار سفیهانه میکنن، این کار سفیهانه را هم به حساب دین میپندارن و به خدا اسناد میدن. لذا ذات اقدس اله اوصاف فراوانی در نکوهش اعراب جاهلی یاد کرد که هم این برخلاف عقل است. معلوم میشه باید عقل یه سلسله مستقلاتی داره که در این کریم فهمود ساء ما یحکمون، یعنی این قوی هست. معلوم شد عقل چیزایی را میفهمد و این سفاهت است. بعد ضمن اینکه این کار قبیح است عقلا و سفاهت است از نظر عقل، این افترا هم هست، این را به خدا اسناد می‌کند. بخشی از اینها مربوط به مسائل مالی اونها بود، چه راجع به کشاورزی و چه راجع به دامداری که در آیه 136 قبلا گذشت. و همون کاری را که اینها درباره مسائل دامی و کشاورزیشون میکردن، همین کارها را درباره فرزندانشون هم میکردن. یعنی همونطوری که بخشی از کشاورزی یا دامداری را مخصوص بت‌ها میکردن، بخشی از فرزندها را هم مخصوص بت‌ها میکردن، برای اونا سر میبریدن. منشأ این کار هم گذشته از اردا و اهلاک، لیلبسوا علیهم دینهم بود، یعنی متولیان بتکده یا علاقه به بتها اون حق را بر اینها مشتبه کرده است. اینا جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه را شنیدن، اما از دو جهت فاصله گرفتن. یکی جریان خلیل حق در حد آزمون بود، نه ذبح خارجی. وجود مبارک ابراهیم به اسماعیل سلام الله علیه ما فرمود اینی عراف المنام انی اذبحک. بعد هم وقتی که او را به پهلو خوابانید نادیناه و انده ابراهیم، پس در حد آزمون بود. و ثانیاً به فرمان اله بود و برای الله بود. اینها این آزمون را به عمل خارجی تبدیل کردند و کارشون هم به فرمان اله نبود، به بدعت بود و برای الله هم سر نمی بریدن، برای بت‌ها سر می بریدن. خب میشه صفحات محض دیگر. فمود و کدارک زگن لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم. حالا یا منظور از این شرکا همون شیاطین هم که در حقیقت اینا گمراه کردن، یا متولیان بت کردن، یا علاقه به بت‌ها باعث شده است که این اسناد مصحح پیدا کند، همونطوری که در سوره ابراهیم وجود مبارک ابراهیم عرض کرد رب انهن اضللن کثیرا من الناس، در حالی که اسنام مضل نیستند ولی علاقه به اسنام سبب ضلالت شده است. ولیلبسوا علیهم دینهم، اون دینی که از ابراهیم خلیل سلام الله رسیده بود در حد آزمون بود، نه ذبح خارجی، اون هم برای خدا بود نه برای وثن و صنم. ولیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه، اگر ذات اقدس اله بر اساس اراده تکوینی میخواست جلوی اینها را بگیرد، هرگز اینها توان این خرافات را نداشتند. این جمله را در وسط نقل خرافات جاهلی ذکر فرمود که بخشی از خرافات قبلا گذشت و بخشی هم بعدا خواهد آمد، یعنی این اصل کلی برای همه این خرافات اونا صادق است که اگر ذات اقدس اله روی جبر جلوی اینها را میگرفت میتوانست، ولی بنای اله بر این است که اینها تکوینن آزاد باشن، گرچه تشریعن مکلفن به ترک محرمات. فذرهم و ما یفترون، که این فذرهم و ما یفترون نظیر اعمل و ما شئتم نظیر آن است. اصل احترام به کعبه، طواف در اطراف کعبه، اینا جز سنن ابراهیم خلیل بود دیگر، منتها شرک‌آلود کردن و جز سنن جاهلی خود قرار دادن. و قالوا هادهی انعامون و حرسون هجرون، یکی دیگر از خرافات و بدعتهایی که اعراب جاهلی داشتن این بود که بخشی از کشاورزی و بخشی از دامداری را می گفتن اینها تحریم شده است، اینا محجور است. هجر یعنی منع، که به معنای مفعول است، نظیر خلق به معنای مخلوق، لفظ به معنای ملفوظ، هجر هم به معنای محجور است. محجور یعنی ممنوع. واحد و جمع، مذکر و مؤنث در این اسم یکسان است، برای یکی هم بکاری برن، برای جمع هم بکاری برن، چه این که برای مذکر هم بکاری برن، برای مؤنث هم بکاری برن. گرچه این هجر نام بعضی از بلاد هست، اصحاب هجر نام یک منطقه است و اون هجر اسمی است نه هجر وصفی. هجر وصفی معنای منع است و چیزی که مانع است هاجر است، خواه منع عقلی باشد خواه منع حسی. در جریان منع عقلی در سوره مبارکه فجر دارد که قسم لذی هجر، ذی هجر یعنی ذی عقل، عقل را هجر میگویند برای اینکه او هاجر معنوی است، جلوی فساد را میگیرد، چون که عقل را نهیم میگویند و خردمندان و عقلا را میگن اولو نها، اونا صاحب نهیان. چرا عقل را نهیه میگوین و اولو الالباب را اولو نها میگوین؟ برای اینکه عقل انسان را از اشتها نهی میکند، بخش مهم نهی از منکر وسیله عقل است. از این جهت عقل نهیه است و خردمندان و زبل اغول اولو نهاین. و اون چی که در سوره مبارکه حجر آمده است، قسمون لذی حجر یعنی لذی عقل، چون عقل جلوی فساد را میگیرد و مانع است. این منع معنوی. درباره منع حسی هم این تهجیری که میکنن که یکی از نشانهای احیای موات یا حیازت است، برای آن است که اونجا که سنگچین میکنن، تهجیر میکنن، اون حجر و اون هجر مانع تصرف دیگران یا حیازت دیگران است. و در سوره مبارک فرقان هم که دارد هجرن مهجورا، یعنی منع ممنوعا، منع اکید، این هجر یعنی من. قالوا هذه انعام و حرث هجر، یعنی ممنوع است، نه یعنی ممنوع مطلق است، برای گروه خاصی ممنوع است. نظیر اون چه که برای متولیان کعبه نذر می‌کردن که غیر متولیان و صدنه بتکده سهمی نداشته باشد. این بخشی از اموال کشاورزی و دامی اونها که انعام و حرث هجر، لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، که این اسناد زعم به اونها هم نشانه آن است که این سخنیست باطل. اینها میگفتن این مال مخصوص صدنه بتکده است، متولیان بتکده است و مانند آن، در حالی که این نه سبب خارجی داشت نظیر بیع و صلح و معاتات و مانند آن، نه سبب تعبدی داشت نظیر عهد و نذر و یمین، برای اینکه به شریعتی استناد پیدا نکرد. بخش دیگر اموالشون با این جمله یاد می شود که و انعام حرمت ظهورها، یه سلسله دامها بودن که اونها را سوار نمی شدن، ظهور اونها را منع می کردن. بخشی از اینها در سوره مبارکه مائده گذشت. آیه 103 سوره مائده این بود: ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصغيرة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. اینا میگفتن که این گونه از دام ها ممنوع الرکوب، نمیشود رو اینها سوار شد. حالا اینا که نمیشود رو اینا سوار شد، برای همه یا یک گروه خاصی در کریمه چیزی نیست، فعلا اینها ممنوع الرکوبن، که این هم یه بدعتی بود که در آیه 103 سوره مبارکه مائده بحثش گذشت. بخش دیگر از امور دامیشون با این خرافه و بدعت همراه بود: و انعام لا یذکرون اسم الله علیها. بخشی از انعام نظیر گاو شتر و مانند آن، نام خدا را بر آنها نمی بردن، یعنی در هنگام ذبح و نهر نام خدا را بر آنها نمی بردن، چون که قبلا در همین سوره مبارکه انعام گذشت آیه 121 که فرمود ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. منظور این است اگر این باشد که اینا معمولا در ذبح یا نهر هیچ حیوان نام خدا را نمی بردن، و اما اونطوری که زمخشری در کشاف و همچنین متأخری از اون احتمال دادن، اون شاید به ذهن نزدیکتر بیاید، و این است که و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، در سفر حج و در سفرهای عبادی خاصی که داشتم رو اونا سوار نمی شدن، برای اینکه باید اونجا تلبیه بگوین و نام خدا رو برن، و این کار رو نمی کردن. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، یعنی انعامی که لا یهجون علیها، لا یلبون علیها و مانند آن. زیرا اگر منظور این باشد که هنگام سر بریدن نام الله را نمی بردن، ظاهرا در هنگام سر بریدن هیچ حیوانی نام الله را نمی بردن، نام بت‌ها را می بردن. این افتراء علی متعلق همه افعال گذشته است، یعنی قالو هذه انعام و حرث هجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم افتراء علی و انعامون، یعنی قار و حاضهی انعامون که بالاخره ظهور اونا حرام است، این افتراء علی. و قال و حاضهی انعامون که لا یهجون علیها، بازم افتراء علی. منتها در این سه بخشی که یاد شد، قسمت اول قول است، قسمت دوم و سوم فعل. هم اون قول افتراء بر خداست، هم این فعل که ادامه یک سنت جاهلی است افتراء علی الله است. افتراء علی سیجزیهم بما کانوا یفترون، بر اساس این افترایی که داشتن ذات اقدس اله کیفر تلخ اینها را خواهد داد. بخش دیگری که باز مربوط مسائل دامی اینهاست، به جز خرافات و بدعتهای اینها محسوب میشود، این است. و قالو ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم على ازواجنا و این یکن میتتن فهم فیه شرکا. می گفتن این اجنه، اجنه که قبلا هم ملاحظه فرمودید جمع جنین است، نه جمع جن، جمع جن جنت است. می گفتن این اجنه یعنی جنینهایی که این دامها در درونشون دارن، اگر زنده به دنیا آمدن که مخصوص مردهان و بر زنها حرام است، و اگر چنون که مرده به دنیا آمدن، زن و مرد از گوشت او می توانستن استفاده کنن. و قالو ما فی بطون حاضر انعامه خالصتون لذکورنا و محرمون علا ازواجنا. حالا درباره مطلق زن، ام از زن در برابر شوهر که ازواجنا گفتن، یا نه به قرینه این که ذکورنا یعنی محرمون علا نسائنا، ام از زن، خواهر، مادر، دختر به مانندان، که این دوگمی بر اساس تقابلی که با ذکور دارد به ذهن می رسد. و قالو ما فی بطون حاضر انعامه خالصتون لذکورنا و محرمون علا ازواجنا. اگر این محرمون مذکر است، برای اینکه ما در کلمه ما فی بطون می تواند خبر مذکر داشته باشد. بعضی از قرائت ها به این تکون است، و اما اینجا که دارد به این یکون یعنی ما فی بطون. و این یکون میتتن فهم یعنی ذکور و ازواج فیه شرکا، اگر مرده به دنیا می آمد که گوشتش برای همگان حلال بود، چون اینا مرده را می خوردن به اون قیاس باطل، می گفتن چیزی را که انسان سر می برد حرام است، اما چیزی را که خدا کشت حلال است، با این قیاس باطل. در این کریمه نفرمود سیجزیهم بما کانوا یفترون، در اینجا فرمود سیجزیهم وصفهم. این گذشته از این که نشون میدهد عمل مطابق جزاست، نه تنها مطابقت را نشون میدهد بلکه وحدت عمل و جزا هم نشون میدهد. فرمود همون وصف را خدا جزای اینها قرار میدهد. وصف اینها چی بود؟ افترا بود دیگر. خدا افترا را کیفر اینها قرار میدهد. یعنی چی؟ یعنی همین افترا در قیامت به صورت شعله ظهور میکند که این شعله آخرت افترای دنیاست، چیزی دیگری نیست. وجود دنیایی او افتراست، وجود اخروی او شعله. نظیر اون چه در اوائل سوره مبارکه نساء گذشت، الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. یعنی به حسب ظاهر اکل مال یتیم است و به حسب باطن اکل النار است. فموس سیجزیهم وصفهم، یعنی همون وصف را جزای اینا قرار میدهد، نه به ما وصفو. نظیر اون جمله قبل نیست که فماس یجزیهم به ما کانو یفترو. منتها ذات اقدس اله که مصور هر صورت است، این وصفشون را در قیامت به صورت شعره در میآورد. این میشه تجسم عمل. و او حکیم است. کارهای اعراب جاهلی برخلاف حکمت بود. خدا علیم است. کارهای اعراب جاهلی برخلاف علم بود. لذا بخشی از کارهای غیر حکیمانه و غیر عالمانه اعراب جاهلی را ذکر کرد. اونگاه در بخش دیگر به همین دو وجه تصریح میکند که این سفاهت است در مقابل حکمت، به غیر علم است در مقابل علم. فرمود اگر کسی بخواهد کارش حکیمانه باشد باید از حکیم مطلق یاد بگیرد، از اونجا حکمشو گوش بدهد. اگر کسی خواست کارش عالمانه باشد باید به دستور علیم مطلق باشد. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن به غیر علمین، چون مطابق دستور خدای حکیم نیست میشود سفه، چون مطابق دستور خدای علیم نیست میشود به غیر علم، چون مطابق با هدایت خدا نیست میشود ضلالت و عدم اهتداء، چون مطابق شرع نیست میشود بدعت و افتراء. این اوصاف فراوان را پشت سر هم برای اینا ذکر کرد. فرمود خسارت مال اینهاست، آدم کشی مال اینهاست، سفاهت مال اینهاست، جهالت مال اینهاست، افترا مال اینهاست، ضلالت مال اینهاست و عدم اهتداء مال اینها. برای اینکه اینا کاری کردن برخلاف عقل، مال را بر خودشون حرام کردن یا برای زن حرام کردن که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، مالی را برای بتکده و صدنه بتکده وقف می کردن که نه سود دنیا دارد نه سود آخرت، فرزندشون را برای بتها کشتن. این سفاهت است، این همون لبس دین است، یلبس علیهم دینهم است، خیال کردن راه خلیل حق را دارن طی میکنن. قد خسر الذین قتلوا اولادهم، این قتل نه اونطور است که جناب امام رازی فرمودن که ناظر به دختر کشی است، همونطور که قبلا مرازی فرمودی. جریان دختر کشی در آیه اذ المعودت و سئلت هست، در آیات سوره نحل هست و مانند اون، کاری به این بخش ندارد. چه این که فرزند کشی در اثر خشیه املاق، اون در بخشای دیگر همین سوره مبارکه انعام خواهد آمد، یعنی آیه 151 همین سوره انعام. و اما اون چه در آیه 140 سوره انعام هست یا آیه 137 سوره انعام که قبلا گذشت، این مربوط به قربانی کردن فرزند است، کاری به دختر پوشی و به خاک سپردن دختر ندارد و کاری به فرزند کشی در اثر خشیه املاق هم ندارد. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن به غیر علم و حرموا ما رزقهم الله، خدا اینها رو روزی داد، اینا رزق الهی را تحریم کردن. خب این سفاهت است دیگه. این کار را هم به خدا اسناد دادن، خود را محروم کردن و این روزی خدا را بر خود تحریم کردن و این را هم به عنوان افترا اسناد دادن. افترا ان علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدین. والحمد لله رب العالمین.